احکامات قانونی و روندهای اجرایی.
زیر رادیکال عدالت آموزشی یکی از بایسته‌ها و دکترین نظام آموزشی و پرورشی در ایران است که تحقق آن با سازوکارهای قانونی و نیز ساختارهای نظامند مدیریتی در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر خواهد بود. فلسفه آموزشی و فراگیر چگونه می‌تواند در نظام آموزشی و پرورشی ایران ساختمند شود؟ نقش و اهمیت سازوکارهای قانونی در تبیین و اجرای فراگیر کردن آموزش عمومی چیست؟ مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی به منظور تحقق نظامند و مدیریت شده نظام آموزشی و عمومی و فراگیر در سطح کشور کدامند؟ ضرورت اجرای آموزش عمومی و فراگیر در توسعه و عدالت اجتماعی به ویژه در عرصه‌های فراروی توسعه هدفمند کدامند؟
اونچه که در مورد تعلیم و تربیت عرض می‌خوایم بکنیم این است که جهت‌گیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد، یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند، چون عدالت اون ارزش والایی است که از اول تاریخ بشر تا امروز همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش ها تغییر پیدا می کنند به مرور زمان و به تحول نسل ها. بعضی از ارزش ها از اول تا آخر ثابتند، از جمله ارزش عدالت است.
به نام خدا. سلام، با برنامه زیر رادیکال از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. موضوع این برنامه فلسفه آموزش عمومی و فراگیر، الزامات قانونی و روندهای اجرایی است. ما در این برنامه نگاهی به بحث عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان خواهیم داشت. مهمانان این برنامه آقای دکتر مشتبه همتی‌فر و آقای علی پارسانیام هستند. آقای همتی‌فر میگوید دسترسی برابر برای همه دانش آموزان کشور طبق اصل 3 قانون اساسی الزام آور بوده و سازمان ها و نهادها باید به منظور تامین این مهم امکانات لازم را فراهم کنند. حال سوال این است که این قانون تا چه میزان تحقق پیدا کرده و سازوکارهای تحقق آن کدامند؟ از طرف دیگر آقای پارسانیا هم معتقدند عدالت در آموزش عمومی در گروه ایجاد نقش حکمرانی قوی در کشور هستش که متاسفانه در شرایط حاضر این نقش به درستی ایفا نمیشه. بنابراین ما از ایشان می‌خواهیم بپرسیم نهادهای قانونی و حاکمیتی به ویژه قوای سگانه چگونه می‌توانند در این روند نقش مؤثری را ایفا کنند. آیه همتی‌فر، با شما شروع می‌کنم. در شروع شما بفرمایید که فلسفه آموزش عمومی چی هست و از نگاه شما چه تعریفی دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در نگاه مبنای گرایانه در پس هر عملی یک نظری رو و نظریه رو داریم که تعیین کننده اینه که اون عمل جهتش و هدفش چیست. بله. طبیعتاً فلسفه آموزش و پرورش ما که وجه ممیز، یعنی فلسفه آموزش و پرورش اسلامی، یه وجه ممیزی از دیگر فلسفه تعلیم و تربیت خواهد داشت که معنای اصولی از جمله عدالت، آزادی و نظم رو متفاوت میکنه و متمایز میکنه که در عمل هم خب این تفاوت‌های رو اقتضا میکنه. عدالت هم خب محور اصلی و ارزش اساسی تعلیم، میتونیم بگیم فلسفه تعلیم و تربیت ماست که از جمله در تعلیم و تربیت هم خودشو بروز میده. که خب در این نگاه عدالت دو تا معنا لاغر من میتونم براش بر بشمارم. یکی دستیابی فرصت هایی است که اقتضا میکنه در آینده فرد بتونه از شغل و زندگی مطلوبی بهره مند بشه.
بله.
که از طریق آموزش این امکان تحقق داره. لذا فرصت‌هایی با کیفیت آموزشی که کمک می‌کنه به تعیین جایگاه آتی فرد. و اینجاست که عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی پیوند می‌خوره. لذا برای اینکه ما بتونیم افراد بدون جایگاه شایسته خودشون قرار بگیرن، باید بتونن متناسب با شرط عادلانه‌ای از اون آموزش مناسب بهره‌مند بشن. اما یک سطح دیگه از عدالت در همچنان که میشه دیگه یه سطح دیگه از عدالت که میشه داشت یاد کرد در هدف تعلیم و تربیت اثر گذاره. یه ما از پرورش انسان متعادل سخن میگیم، انسان عادلی که کاملا عدالت درش ملکه شده و به لحاظ درونی هم متعادل، یعنی عدالت در دو جنبه بروز پیدا میکنه، یک جنبهش جنبه اخلاقی است و یک جنبه ارزشی، که اینها در وجوه مختلف توی هدف گذاری که ما برای خروجی های نظام تعلیم و تربیت تعیین میکنیم باید انگار اشراب بشه و خود این انسان عادل متعادل که از اقتضاعات اساسا حکمرانی اسلامی است. یعنی فردی میتونه در سطوح و لایه‌های مختلف زمامداری یک حکومت اسلامی قرار بگیره که یکی از شروطش برخورده از آن اعتدال و عدالت. و خود این نظام تعلیم و تربیت یکی از اصلی ترین جاهایی است که این افراد میتونن بیان نقش آفرینی کنند.
خب با این تعریفی که شما کردید، آیا ما فلسفه آموزش عمومیمون رو بر این اساس از ابتدای انقلاب تعریف کردیم؟ اگر تعریف نکردیم کجاها دارای حالا کاستی هایی هستیم و اینا؟
بعد این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم که هر نظام آموزشی به شکل مصرح یا ضمنی یک فلسفه تعلیم و تربیت داره که نظام آموزش ایران هم خوب از این مستثنا نیست. به ویژه آموزش رسمی ما تا پیش از انقلاب، خب آموزش ما چون آموزش وارداتی بود، نظریه و فلسفه تربیتی پشتیبانش هم به شکل وارداتی همراه اون ابزارها، روشها، تکنیک ها و الگوها وارد شده بود، هرچند مصرح نبود. بعد انقلاب تلاش هایی شده که این فلسفه مبنای وارداتی تغییر کنه. یکی تلاشی داریم در سال 67، یکی هم که منجر به تدوین سنت اول شد که بخشی مهمی از اون مبانی نظری سنت اوله. یکی از اصول اساسی اونجا عدالت تعیین شده تو بخش ارزش شناسی که در اهداف کلان بخش ارزش بیانی ارزش ها به این اشاره شده که عدالت در بخش های مختلف باید خودش رو اشراب کنه. از هم میتونم اینجوری عرض کنم که ما تا پیش از انقلاب و همچنان در اثراتی از همون فلسفه ضمنی در نظام برش ما رسوخ کرده، رگه های عدم پایبندی عدالت رو در نگاه اسلامی داریم. اما تلاشی که داره میشه در حالا فعلا مبانی نظری سنت اول تبیینی اسلامی از ارزش عدالت و اشراب اون در نظام آموزشی تبیینی از اون، هرچند که به لحاظ نظری همچنان این مفهوم به ویژه جنبه های انضمامیش هنوز تبیین نشده و جای کار داره و دانشگاه ها و پژوهشگاه ما اقتضا میکنیم این موضوع کار کند. اما خب میتونیم انتظار داشته باشیم و حالت مطلوب هم اینه که متناسب با اون فلسفه تعلیم و تربیت رسمی ما که تدوین شده هم هست و حالا جای توسعه و تفصیل هم داره، ارزش عدالت در همه اجزای نظام تعلیم و تربیت بیاد اشراب بشه. حالا به تعبیری ساختارها که با عنوان زیر نظام ها ازش یاد میشه، اون بخشی که مربوط به دانش آموزه، بخشی که مربوط به کارکنانه، بخشی که به امکانات و برنامه‌ریزی ها برمیگرده، بخشی که به سیاست گذاری برمیگرده. یک نکته مهم اینه که اساساً در سیاست گذاری آموزشی ما عدالت باید محور قرار بگیره و برقراری عدالت با نگاه عدالت آموزشی. خب این اقتضا میکنه که ما نگاه جامعی به همه سیاست گذاری و اجرا داشته باشیم با نگاه عدالت محور توی حوزه تعلیم تربیت.
سپاسگزارم. این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. از آقای پارسانی ها میخوام بپرسم که شما فکر میکنید که برای این که در کشور عدالت آموزشی محقق بشه، قوای سگانه ما چگونه باید نقش آفرینی بکنن؟ فکر میکنید که کجاها کمکاری صورت گرفته که شما یک نگاه انتقادی نسبت به این مسئله پیدا کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و میهمان محترم برنامه و
شنوندگان محترم، پیش از پاسخ به این سوال اگر اجازه بدید من در مورد اینکه یک نظام حکمرانی، یک حاکمیت، یک استیت یا دولت چگونه باید ایفای نقش بکند و این ایفای نقشش متأثر از چه عواملی است، یک صحبتی رو بکنم و بعد از اون ببینیم که در ایران بر اساس کدوم الگو داریم دولت ما، دولت به معنای حاکمیت ما داره ایفای نقش میکنه در تعلیم و تربیت. ببینید شما هر مسئله ای رو در جامعه، در کشور بخواید امروز در دنیای مدرن تحلیل بکنید و بررسی بکنید، نیاز دارید به این که ابتدا تعیین کنید در اون کشور چه الگویی از توسعه، چه رویکردی از توسعه جاریه تو اون کشور.
بله.
اگر ما تونستیم بگیم الگوی توسعه جامعه ایران چیست، الگوی پیشرفت جامعه ایران چیست، بر اساس اون میتونیم تحلیل کنیم که نقش دولت در ارکان مختلف از جمله تعلیم و تربیت چیه. رهیافت و رویکرد شما به توسعه است که سایه میندازه مثل یه چتر روی نهاد سیاست، نهاد سلامت، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و تربیت. یه نخ تسبیحی این مسائل کشور رو به هم گره میزنه. مسئله بهداشت و سلامت رو به تربیت گره میزنه، مسئله تربیت رو به اقتصاد. این نخ تسبیح نوع نگاه شما و نوع نگاه حکمرانان شما به مفهومی به نام توسعه است. پس ما برای اینکه ببینیم آقا دولت‌ها یا سوال شما قوای سگانه چه نقشی ایفا میکنن، باید ببینیم که تو چه الگوی از توسعه رو ما داریم تو جامعه پیاده میکنیم، بر اساس اون الگوی توسعه بتونیم به نقش دولت بپردازیم و نقدش بکنیم یا توصیفش بکنیم و ارزیابی بکنیم. ببینید الگوهای توسعه متعدد و متنوع اند. یه سیر تکوینی یا حالا تکوینی نه، سیر تحولی را هم طی کردند. ما ابتدا الگوی رشد رستو رو در برنامه‌ریزی توسعه داشتیم، بعد اینها تغییر کرده، الگوی نیازهای اساسی رالز اومده به عنوان الگوی توسعه، بعد الگوی توسعه به مثابه آزادی یا شکوفایی استعدادها توسط آمارتیا سن اومده، بعد الگوی تعدیل ساختاری اومده. خب مجال برنامه نیست که اینها رو توضیح بدیم، اما من یکی از این الگوها رو ناگزیر باید توضیح بدم، به این دلیل که الگوی برنامه‌ریزی توسعه در ایران از اون وام گرفته و بر اساس اون رویکرد داره میره جلو و نقش دولت و تربیت هم اون داره تعیین میکنه.
بله.
در دهه 80 وقتی که ریگان رئیس جمهور آمریکا میشه و همزمان تاچر در انگلستان مسئولیت داره، این دو مسئول در دو کشور یک تصمیم مشترک میگیرن و یه فهم مشترک از مسائل جامعه غربی میرسند. ریگان یک سخنرانی میکنه و یه جمله معروف داره، خیلی جمله مهمیه توی تحلیل دنیای جدید، و اون جمله اینه که امروز دولت راه حلی برای حل مشکلات نیست، یا امروز دولت راهی برای حل مشکلات
ندارد.
نیست نه ندارد نه امروز دولت راهی برای حل مشکلات جامعه آمریکا نیست، بلکه امروز دولت خود مشکل است. بسیار جمله مهمیه. منظور ریگان چیه از این قصه؟ میگه که آقا ما دولت رو اومدیم توی نهادهای مختلف سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اینها، همه جا داره دخالت میکنه، این دولت باید بره بیرون از این بازی، از این بازی حاکمیتی که و نقش حاکمیتی به معنای تصدیگری که دولت داره باید بیاد بیرون. خب این نگاه ریگان میاد به عنوان مبنای برنامه‌ریزی توسعه در آمریکا شناخته میشه و به رسمیت هم شناخته میشه. این نگاه متناظر با چه رویکرد نظریه توی الگوهای توسعه؟ این نگاه متناظر با نگاه نظری تعدیل ساختاری در توسعه است. الگوی تعدیل ساختاری در توسعه چی میگه؟ الگوی تعدیل ساختاری در توسعه میگه که دولت باید نقش حداقلی در اداره کشور داشته باشه. دولت حداقلی شعار این هاست، شعار الگوی تعدیل ساختاریه. دولت کمترین تصدیگری رو باید داشته باشه. حتی در یک حالتهایی در سیاستگذاری و نظارت هم دولت باید به نقش حداقلی برسه. این بر خود این برخواسته از یه زیرساخت فلسفه سیاسیه، یک فلسفه سیاسی که داری الگوی تعدیل ساختاری رو پشتیبانی میکنه. اون فلسفه تعدیل فلسفه سیاسی که پشتیبان الگوی تعدیل ساختاریه، آمارتیا سن معتقد، میگه آقا این الگوی تعدیل ساختاری فلسفه سیاسی پشتیبانش فلسفه سیاسی که رابرت نوزیک به عنوان فیلسوف سیاسی معاصر آمریکایی عرضه کرده. نوزیک چی میگه؟ نوزیک میگه آقا ارزشی ترین یا محوری ترین ارزش زندگی انسانی آزادیه. لذا هر آنچه که شما به عنوان دولت هر آنچه تدبیر بکنید که مانع آزادی حداکثری افراد جامعه بشود، این پشت کردن مو ارزش محوریه. از اونجا نوزیک میگه که آقا پس دولت باید کمترین ایفای نقش رو در اداره جامعه داشته باشه. تنها ارزش و محوری ترین ارزشی که دولت وظیفه‌شی که از اون صیانت بکنه آزادی افراده. دولت کجا ورود میکنه؟ اونجایی که آزادی افراد داره
سلب میشه یا
بله محدود میشه. آنجایی که آزادی محدود میشه دولت ایفای نقش میکنه. میخواستم اینو بگم که این فلسفه سیاسی نوزیکی که آزادی محوری ترین ارزش میشه و دولت باید کمترین نقش رو داشته باشه، میاد توی الگوی تعدیل ساختاری پشتیبانی نظری میکنه از الگوی تعدیل ساختاری، و الگوی تعدیل ساختاری میشه مبنای تصمیم گیری نه در جامعه آمریکا. اینجا چه اتفاقی میفته که ایران از اون متاثر میشه؟ میاد وارد سیاست های صندوق بین المللی پول میشه یا بانک و بانک جهانی میشه. اینجا به دلیل اون تعارض‌ها و جنگ سردی هم که بین شوروی سابق و آمریکا دو بلوک شرق و غرب هست، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میان در خدمت آمریکا برای اینکه کشورهای دیگه‌ای که در حاشیه بودن اینا رو بیارن زیر چتر خودشون. شوروی اون موقع این رقابت بوده بین اینها که کشورها رو جذب کنن زیر دیدگاه کمونیستی یا لیبرالیستی. بانک جهانی میاد اینجا در خدمت قرار میگیره. اوضاع اقتصاد جهانی هم در اون زمان که به هم ریخته است، از این فرصت استفاده میشه. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شروع میکنن به وام دادن به کشورها. وام میدن به کشورها، میگن که آقا این وام اما یه شرطی داره. شرط این وام دادن اینی که الگوی برنامه‌ریزی توسعه در کشورها بشه الگوی تعدیل ساختاری. چه ربطی به ما داره؟ ربطش اینی که ما بعد از جنگ وامو گرفتیم. یعنی ایران از اون که جز اون کشورهایی که میاد این وام رو از صندوق بین المللی پول میگیره با این نگاه که الگوی تعدیل ساختاری رو بکن مبنای برنامه‌ریزی توسعه در ایران. لذا اگر شما میبینید امروز بحثی مثل خصوصی سازی در ایران اینقدر مهمه و پررنگه در همه جا، حتی در تعلیم و تربیت، ریشه تو الگوی برنامه‌ریزی توسعه ما داره. الگوی برنامه‌ریزی توسعه ما الگوی تعدیل ساختاریه. تعدیل ساختاری یعنی خصوصی سازی. تعدیل ساختاری یعنی کاهش نقش دولت. ببینید چرا امروز ما داریم به این نقطه میرسیم که حتی در تعلیم و تربیت هم داریم به سمت خصوصی سازی عملا حرکت میکنیم؟ برای اینکه در ذهن برنامه ریزان سازمان برنامه بودجه خیس خورده. چی خیس خورده؟ خصوصی سازی. خصوصی سازی به عنوان الگوی توسعه جا افتاده، نشسته. حالا من یه چی به شما بگم، در این در خود این کشورهای غربی که ما تعدیل ساختاری از اونها وام گرفتیم، توی سلامت و توی به ویژه نظام آموزش اینو استثناء کردن. شما نگاه کنید در نظام آموزشی آمریکا 10% مدارس غیر دولتیه، 90% مدارس دولتیه و دولت داره اداره میکنه اینها رو. اون 10% هم که غیر دولتیه با نگاه اقتصادی و شانه خالی کردن دولت از مسئولیتش نیست. پس با چیه؟ یه آمریکای جامعه پلورالیستیه، یک سری از این مردم ارزش‌های مذهبی مسیحیت به ویژه کاتولیک‌ها براشون مهمه و دوست دارن بچه‌هاشون با ارزش‌های کاتولیکی تربیت بشه.
خب آیه پارسانیا از بحث دور نشیم.
بله.
ما در واقع در ایران شما فرمودید که از بعد از در واقع جنگ اومدیم وام گرفتیم و تعهد دادیم که اون سیاست‌های تعدیل ساختاری رو اجرا.
البته قبول هم داشتیم.
قبول هم داشتیم.
بله.
امروز متاسفانه. مثلا سندی مثل سند تحول حالا نظام آموزشی، شرایطی که وجود داره، آیا پشت کردن به اون سیاست ها نیست؟ آیا این اراده وجود نداره در کشور که خلاف اون سیاست ها اجرا بشه؟ یا اینکه ما داریم این سیاست ها رو حالا با هر سرعتی اجرا میکنیم و خیلی هم اراده نداریم که این رو تغییرش بدیم؟ بعضی
نه متاسفانه، حتی اینا اومدن در خود سند تحول هم ورود کردند، یعنی اینا در این نگاه اومد تو خود سند تحول هم تأثیر گذاشت.
بله.
ببینید من اینو داشتم میگفتم که در جامعه مثل جامعه آمریکا اونجا آموزش پرورشش اینجوری نیست، اما ما چرا یه اتفاق میفته؟ یه دلیل مهمش اینه که برنامه ریزان ایران عمدتاً برنامه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه هستند که اینها تو ارکان مختلف چقدر دارن برنامه‌ریزی میکنن و دخالت میکنن. یه دلیلش هم اینه که آقا وزارتخونه ها دستشون زیر ساطوری سازمانه، بودجهشون، برنامه‌ریزی‌هاشون، برنامه‌های توسعه 5 ساله‌شون دستشون زیر ساطور این سازمان برنامه بودجه است و تو سازمان برنامه بودجه این جفت که نگاه تربیتی اونجا حاکم نیست. یعنی اونجا نگاهشون به توسعه، توسعه اقتصادیه، توسعه به مبتنی بر رفاه، مسیری هم که برای توسعه اقتصادی اونجا فهم کردند مسیر و گوی تعدیل ساختاریه.
سپاسگزارم از شما. بذارید نظر آقای همتی فرد هم بشنویم. فکر میکنید که سیاست هایی که داره در کشور اجرا میشه خودش الان امروز مانعی هستش برای عدالت؟ عدالت آموزشی البته.
نیا کنید، توسعه یا پیشرفت نقطه انگار و ارزش هاییه، پس اون نظری مبنایی که وجود داره و تعبیه شده در اون سیاست ها عملاً خب جهتگیری هم به اون سبت حرکت خواهد کرد.
بله.
از جمله خب ارزش هایی که همچون که پارسن اشاره کردن محوری هم هست و دغدغه فراتر از کشور ماست دنبال میشه، عدالت. اما چه معنایی از عدالت و چه تفسیری از عدالت و چه نقشی ناظر به حکومت؟ آقای پارسن درسته اشاره کردن که در دولت ریگان با بحث تعدیل ساختاری حکومت حداقلی شد، این دولت باید کنار بیاد، دغدغه خودسازی برجسته شد، در حالی که با نگاه اسلامی ما حکومت اسلامی وظیفه اصلی و کارکرد اصلی که داره هدایت و تربیت و وجوه اقتصادی و برقراری رفاه برای مردم جنبه زمینی و واسطه‌ای داره، این ابزاری است برای اینکه مردم به اون هدایت برسند و عدالت از جمله عدالت اجتماعی هم حتی یک جنبه واسطه‌ای داره. این در این که اینقدر مهمه با توضیحاتی که عرض شد و تعریفی که من خدمتتون کردم، یک مقدمه لازمی است و یک هدف واسطه برای رسیدن به اون عنصر که تعالی معنوی است و اون زندگی اخروی که در دنیا البته ارزش حاکم باید عدالت باشه و خود رسیدن به عدالت اجتماعی و بست عدالت اجتماعی در جامعه، خود ذیل اون عدالت آموزشی هم محور قرار میگیره، اما با تفسیر اسلامیش.
بله.
یعنی جایگاهش هم متفاوت خواهد شد. خب اینجا هم نقش حکومت متفاوت میشه، حکومت اسلامی نقشی متفاوت با حکومت حالا تو دیدگاه بدید نگاه چپ، نگاهی مثل نگاهی که تو دولت حداقلی بحث میشه، معنایی که از عدالت وجود داره، ارزش و هدفی و کارویژه‌ای که باید دنبال بشه. نه، همه وقت معادلاتش تغییر میکنه، شما با معنای عدالت و کارویژه‌ای که برای حکومت اسلامی در نظر میگیرید اساساً یک زمین بازی دیگری ما درش قرار میگیریم که سیاست‌های آموزشی حالا به طور خاص چون موضوع بحث ما هست معناش تغییر میکنه، چون تربیت کارکرد اصلی و غایت اساساً سیاست خواهد بود، لذا حکومت هم تمام جهتگیری حتی جهتگیری اقتصادش باید به سمتی باشه که نهایتاً اهداف تربیتی و تعالی محقق بشه.
بله.
که این خب یه سطح بالاتری از نوع نگاه رو به تربیت، اقتصاد، عدالت اجتماعی خود عدالت آموزشی خواهد داشت. این عدالت آموزشی خودش فی نفسه هم حتی هدف نیست، یک ابزاری است برای رسیدن به اون نکته که عرض کردم، انسان عادل متعادل. یعنی ما همین عناصر رو می‌خوایم به خدمتی این در بیاریم که اتفاق بیفته، یعنی پرورش انسان عادل متعادل. یه بخش عدالت رو اقتضا میکنه که ساختارها هم مبتنی بر اون ارزش عدالت در نگاه اسلامی استوار شده باشن و طراحی شده باشن، به ویژه نظام آموزشی که بستر تربیتش این انسانی است. یعنی در اینکه حکومت و سازوکارش باید عادلانه باشه، نظام آموزشی به طریق اولا چون میخواد خروجی و هدف غایی باشه، چون محور قرار میگیره، باید این عدالت درش پررنگ‌تر باشه. لذا یک معنایی از عدالت آموزی رو ما اینجا خواهیم داشت که متفاوت خواهد.
سپاسگزارم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. موضوع برنامه ما فلسفه آموزش عمومی و فراگیر، الزامات قانونی و روندهای اجرایی است. با ما همراه باشید. پارسانیا، درباره این که قوای مختلف کشور به لحاظ قانونی بتونند در واقع نقش آفرینی بکنن، یا به عبارت بهتر قانون مناسبی رو در خدمت عدالت آموزشی بخوان تصویب بکنن و به اجرا بگذارن، فکر میکنید که کاری که باید صورت بگیره امروز چی هستش؟ آیا خلاهای قانونی هم در کشور ما در این زمینه ها وجود داره؟
نه واقعا، یعنی ما قوانین ما به ویژه قانون اساسی ما که نقش دولت رو تعیین کرده در آموزش و پرورش و تربیت، یعنی ما بیش از آن که مشکل قانونی داشته باشیم، مشکل عزم و اراده داریم واقعا. یعنی مسئله اینه که تعلیم و تربیت به عنوان مسئله‌ای در کشور به رسمیت شناخته نمیشه. ببینید، نمیخوام بگم هیچ خلأ قانونی نیست، اما نمیشه با قانون نویسی مسئله رو حل کرد. بله، یه خلاهایی هست، اینا رو باید برطرف کرد، من مثالایم خواهم زد در ادامه، اما اصل قصه اینه که ما از اساس میخواهیم به تربیت بپردازیم. آن نگاهی که ما به توسعه کشور داریم، اون نگاه توش تربیت جاش کجاست؟ تربیت انسان جاش کجاست؟ وقتی ما توسعه رو توسعه اقتصادی میبینیم، اصلا تعریفمون هم از انسان اقتصادی میشه. یعنی نگاه میکنیم ببینیم که آقا اینجایی که داریم خرج میکنیم چقدر در میاریم، اینقدری که داری هزینه میکنی چقدر درآمد داری، و چون هم نگاه ها تا نوک بینی رو میبینه، نمیتونیم ببینیم که الان داریم خرج میکنیم 20 سال دیگه 30 سال دیگه ثمرش رو میبینیم. ببینید، بالاخره جامعه سیاست زده ای که ما داریم، هر دولتی که میاد، دولت قوه مجری منظورم اینجا از دولت، میاد مسئولیت رو به عهده میگیره، این قوه مجری به فکر اینه که 4 سال دیگه دوباره رأیشو بیاره یا 8 سال دیگه بالاخره دولت دست رقیب نیفته، لذا نمیتونه برنامه 20 سال اینجا بریزه. دولت میاد با این سیاست زدی که ما داریم، میگه آقا من اگه تو مسکن خرج بکنم 2 سال دیگه 3 سال دیگه نتیجهش در میاد، تو حوزه سلامت اگه خرج بکنم، امروز خرج میکنم تو حوزه سلامت، 2 ماه دیگه نتیجهش در میاد. طرف تا دیروز میرفته بیمارستان 500 تومن خرجش میشد، امروز شده 50 تومن، نتیجهش رو میبینه. نمیخوام بگم حوزه سلامت اهمیت نداره، حوزه مسکن اهمیت نداره، خیلی هم مهمن اینا، اینا هم جز نیازهای اساسی هستن که دولت‌ها مکلفن اینها رو بهش بپردازن. اما وقتی این دولت میخواد اولویت گذاری بکنه، اولویت اونها میده که آورده سیاسی هم براش داشته باشه. یه واقعیتیه، باید یه مقداری این نگاه سرمایه‌ای به آموزش و پرورش رو، نگاه سرمایه‌ای به آموزش و پرورش رو جدی گرفت. آموزش و پرورش به معنای دوشنده دولت نگاه نشه، به معنای به عنوان جایی نگاه بشه که داریم خرجش میکنیم، از اون طرف از نظر اقتصادی هم آورده برای ما داره. و علاوه بر این که آقا اگر فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی فلسفه سیاسیش فلسفه تربیتیه، یعنی هدف از این حکومت در نهایت تربیت انسان هاست، اگر آن هست، سیاست هم برای تربیته، اقتصاد هم برای تربیته، همه در خدمت تربیت انسان هن. ما چقدر حاضریم برای تربیت انسان ها خرج کنیم؟ موضوع برنامه شما فلسفه آموزش عمومیه. آموزش عمومی یعنی چی؟ آموزش عمومی یعنی تربیت انسان ها در موضوعاتی و با اهدافی که برای عموم افراد جامعه لازم است. یعنی عموم افراد جامعه لازم چه شایستگاهی کسب کنن؟ این میشه آموزش عمومی. آموزش عمومی به عهده کیست؟ به عهده دولت. آیا دولت این نگاهو داره؟ واقعیتش اینه، برگردم به سوال شما دوباره، واقعیتش اینه که اصلا تعلیم و تربیت مسئله دولت ها نیست. ما اصلی ترین مسئله نظام آموزشی ما اینه که مسئله کشور نیست. یه سوال از شما دارم، وزیر آموزش و پرورش در کشور ما چند جلسه با رئیس دولت میتونه صحبت بکنه؟ اینو بدیم در بیاریم به عنوان شما یه سوال بپرسید. ما خواهشم اینه یه تماس تلفنی بگیرید با وزیر فعلی و وزیرای سابق و اسبق. بگید آقا شما چند نوبت تونستید با وزیر آموزش پرورش صحبت بکنید؟ با رئیس دولت یا رئیس جمهور صحبت کنید. همین سوال از وزیر کار بپرسید. همین سوال از وزیر نفت بپرسید. همین سوال از وزیر امور خارجه سوال کنید و مقایسه کنید با هم. ته ماجرا به نظر من در میاد.
سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
می‌خوام این سوال رو بپرسم. چون معتقد هستید که بر اساس اصل 3 قانون اساسی موضوع آموزش